أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و به نستعين. خدمت بینندگان عزیز سلام عرض می کنم. با موضوع خوف و رجا یا بیم و امید در خدمت حجت الاسلام و المسلمین آقای نبوی هستیم. آجا خدمت شما سلام عرض می کنم و برنامه خودتان خوش آمدیم.
علیکم سلام و رحمت الله.
یکی از مسائل مهم در مسئله خوف و رجا یا همون بیم و امید تبیین موضوع هست. شما برای بینندگان عزیز ما توضیح بدید که خوف و رجا به چه معناست تا بینندگان عزیز ما هم درباره این مسئله بیشتر بفهمند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد دارم محضر حضرت عالی و سلام احترام به همه بینندگان محترم و عزیز این برنامه. در خصوصی دو فضیلت خوف و رجا که باز در حوزه رابطه بنده و خدای سبحان قابل تفسیر و قابل رأی هست، این دو تا فضیلت اخلاقی در قرآن کریم و در روایات معتبر از معصومین سلام الله علیهم به وفور نقل شده است. علمای اخلاق هم به طبع روایات و با استفاده از قرآن کریم این مباحث را دنبال کرده اند، حدود و سغورش را بیان کرده اند و موضوع خوف رجا را هم متعرض شده اند.
بله.
حضرت عالی و بینندگان عزیز مستحضر هستید که مقصود از خوف همون ترس هست که در فارسی هم کاربرد فراوان دارد و مقصود از رجا هم عبارت است از امیدوار بودن. وقتی در علم اخلاق خوف رجا اطلاق می شود، مقصود این هست که بنده مؤمن و انسان کامل در زندگی خود در ارتباط با خدای سبحان هم حالت ترس داشته باشد و هم حالت امیدواری داشته باشد. بنابراین خوف رجا یا بیم و امید از اون فضائل هستند که هر دو با هم معنا پیدا می کنند.
بله.
وقت شما صحبت مثلا از اخلاص میکنید، وقت صحبت از توبه میفرمایید، وقت صحبت از توکل دارید، این صفات صفات بسیده هستند. میگویم فرد مؤمن باید توکل داشته باشد. اما وقت صحبت از خوف و امید میشود، مقصود این هست که خوف و امید یا خوف و رجا در کنار هم و پا به پای هم همیشه در روح مؤمن باید مستقر باشد.
بله.
بنابراین مؤمن با اراده اختیاری خودش و با انتخاب آگاهانه اش باید به سمت سیر بکند، نفس و روحیه خود را جوری تربیت بکند که هم نسبت به رحمت خدای سبحان امیدوار باشد و هم از اون طرف از عذاب و نقمت و خدای نکرده سخط خدای سبحان در هراسان باشد. اگر در زندگی احساس کرد که دچار غفلت شده است، اگر در زندگی احساس کرد که دچار رکود و بیخبری و کسالت و عدم تحرک شده است، اینجا باید از خوف استفاده بکند. عنصر خوف اینجا ها تأثیر گذار هست و انسان را وادار به حرکت میکند. اما اگر در زندگی خود دچار بدگمانی شد، جرم را مرتکب شد، گناه بزرگ را انجام داد، کوتاهی را انجام داد که خودش از نظر وجدانی در اذیت هست، درست است که انسان باید خودش در اذیت باشد، باید توبه بکند، ولی هیچ وقت از ساحت خدای سبحان نباید ناامید بود.
بله.
و دقیقا همین دو نکته ای که محضر شما عرض کردم از آیات روایات قابل استفاده هست. تأکید شده است که خوف و رجا با هم و در توازن باید باشند. لذا از روایات استفاده می شود که مؤمن نه باید خوفش بر رجاش مسلط شود و نه رجا باید بر خوف مسلط بشود. هر کدام در جای خودش و در شرایط خاص برای انسان قابل استفاده هست. بنابراین مؤمن کامل و مؤمن در حال سیر اگر از این دوتا فقط یکی را داشته باشد، در زندگی خود چیز زیادی را کم دارد. اگر کسی فقط خوشگمانی داشته باشد، بر اساس آرزوها مشی بکند، همیشه در حال غرور غفلت باشد و فکر بکند که بدون هیچ عمل، بدون هیچ تلاش، بدون هیچ توبه و بدون هیچ حرکتی بالاترین درجه بهشت را از آن خود خواهم کرد. این امکان ندارد. همچنان که از اون طرف کسی که همیشه بدبین هست، مثبت نگر نیست و فکر میکند که با کوچکترین جرم یا حتی با جرم بزرگ عرصه خلقت بر او تنگ شده است، این انسان هم متوقف خواهد شد، ناامید خواهد شد و ای چی بسا خدای نکرده جرائم بیشتر و گناهان بیشتر در زندگی خود مرتکب بشود.
بله.
از آیات روایات استفاده می شود که انسان مؤمن و انسان فرهیخته، اونی که میخواد در قلمرو مکتب اهل بیت علیهم السلام حرکت بکند، اگر خدای نکرده یک زمان در زندگی خود بزرگترین گناه را هم مرتکب شد، به هیچ عنوان نباید ناامید بشود. نص قرآن کریم هست که تمام گناهان انسان قابل بخشش هست.
بله.
ولی از اون طرف انسان وقت رحمت بی پایان خدا را میبیند، وقت روایات رحمت را میبیند، ممکن است خدای نکرده دچار کندی بشود، دچار غفلت و غرور بشود و احساس بکند که بدون هیچ عملی ممکن است انسان به سعادت برسد. در ادامه روشن خواهد شد که هر دو طرف و هر دو شق پیامد بسیار خطرناک دارد، لذا باید مثل دو تا کفه ترازو دقیقا هر دو نقطه، هر دو فضیلت و هر دو خصلت در روح انسان وجود و ریشه دوانده باشد.
بسیار تشکر. فرمودیم که خوف و رجا هر دو در قرآن کریم بهش اشاره شدن. در این قسمت برای بینندگان ما بیشتر توضیح بدیم. بسیار خوب میشه.
همانطور که مستحضر هستید، قرآن کریم منبع اول اخلاق ما و شما هست و مناسب هم هست که در این عرصه و در تمام مباحث از آیات قرآن کریم بهره ببریم. ولی جای تذکر هست که ممکن است در موارد و نسبت به بسیاری از فضائل آیات زیاد باشد، به صورت طبیعی تعرض و جمع‌آوری همه آیات امکان ندارد، لذا به برخ آیات معمولا ما اشاره میکنیم. یکی از اون آیات در سوره مبارکه زمر آیه 9 هست که قرآن کریم میفرماید: امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخرت و یرجو رحمت ربه. البته آیه مبارکه طولانی هست. در سوره مبارکه زمر اینجا که صحبت از ویژگی های بندگان بسیار برجسته خدای سبحان هست، یکی از نکاتی که اینجا در اوصاف اونها مطرح می شود همین نکته هست که یحذر الاخرت و یرجو رحمت ربه. البته از آخرت می ترسد، در واقع از عذاب خدای سبحان میترسند. همچنانی که بر رحمت پروردگار این افراد چی هستند؟ مطمئن و امیدوار هستند.
بله.
اتفاقا در این آیه شریفه خوف رجا با هم ذکر شده است و همین اصولا باعث شد که من این آیه شریفه را از میان سایر آیات برای شما و بینندگان عزیز نقل بکنم. اینکه خشیتی به تنهایی در جای مطرح شده باشد، امیدواری به تنهایی در جای مطرح شده باشد، در قرآن کریم آیات زیادی داریم، منتها در خصوص این آیه و بعض آیات دیگر همچنانی که عرض کردم خشیت از خدا و امیدواری نسبت به خداوند هر دو با هم ذکر شده اند.
بله.
آیه دیگری که باز در قرآن کریم داریم و این آیه هم آیه بسیار مهمی هست، در سوره مبارکه سجده آیه 16 هم هست که قرآن کریم میفرماید: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. باز این آیه شریفه در صدد معرفی و شناسایی اوصاف برجسته انسان‌های کامل و افراد ورزیده هستند که قرآن کریم یکی از اوصاف اونها را همین جهت ذکر می‌کنند که يدعون ربهم خوفا وطمعا، متوجه خدا هستند و درگاه خدا می روند، هم از خدا می ترسند و هم نسبت به خدای سبحان اهل طمع هستند، امیدوار هستند و بر رحمت واسعه خدای سبحان کاملا مطمئن هستند. این دو تا آیه بودند که خوف رجا مثل علم اخلاق در کنار هم ذکر شدند. البته ما و شما آیات دیگری داریم، از جمله در سوره مبارکه انبیا آیه 48 و 49، در سوره مبارکه احزاب آیه 39، آیات زیادی داریم. و از جهات مختلفی روی این دو صفت تأکید شده است. مثلا در موارد یکی از اوصاف انبیا ترس از خدا ذکر شده است، در موارد دیگر روی خود امیدواری تأکید شده است. با عادات تأکید، با قرائن خاص، با لحن خاص بندگان را دعوت به امیدواری داده است. بنابراین مجموعه آیات قرآن کریم را میتوان دو دست از ذکر کرد و جداگانه بررسی کرد، ولی با توجه به اینکه بحث ما و شما بحث گذرایی هست، اجمالاً آنچه که از قرآن کریم استفاده می شود یکی از اوصاف بسیار برجسته و یکی از فضائل بسیار مهمی یک انسان کامل این هست که انسان در زندگی خود در حالت خوف و رجا هر دو باشد، بله. نه تنها امید داشته باشد و نه اینکه خدای نکرده همیشه هراسان و گریزان و در حال ناامیدی باشد.
بسیار تشکر. این بحث در روایات اسلامی که یکی از منابع مهم اسلام هست، مکتب روح بخش اسلام می باشد، این مسئله در روایات اسلامی هم مطرح شدن، مسئله خوف رجا
در خود اصول کافی مرحوم کلینی باب را با همین عنوان اصلا باب خوف رجا در جلد دوم کافی منعقد کرده است و چیز حدود 13 روایت فقط ما در کافی داریم،
بله.
البته خب با توجه به اینکه تعرضی به همه این روایات بحث ما و شما رو طولانی میکند، من روایت 13 این باب را که آخرین روایت باب و روایت معتبر هم هست از نظر سند از آقای امام صادق علیه السلام نقل شده است، اون بزرگوار از پدر بزرگوارش حضرت امام باقر علیه السلام نقل فرموده است. حضرت اینجوری فرمود: انه لیس من عبد مؤمن الا وفی قلبه نوران. هیچ بنده مؤمن نیست، بنده کامل نیست، مگر اینکه در قلب اون مؤمن دو تا نور وجود داره. بحث تشبیه هست.
بله.
بعد حضرت فرمود نور خیفتین و نور رجائین، یکی نور ترسی از خدا هست، یکی هم نور امیدواری به خدای سبحان. و ذیل این روایت بسیار مهم هست، حضرت فرمود لو وزن هذا لم یزید علا هذا و لو وزن هذا لم یزید علا هذا. حضرت می فرماید این دوتا نور هم عدل هم وزن هستن، هر دو مثلا 1 کیلو هستن. وزن خوف و وزن رجا اگر در ترازوی حسی بگذاریم هیچ کدام بر دیگری نمی‌چربد. یعنی انسان مؤمن و انسان کامل و تربیت شده روحش به گونه‌ای هست که در متن روحش هم امیدواری به خدای سبحان نهفته است و هم ترس از خدای سبحان در او وجود دارد. و دقیقا همین دو تا بال هستند که انسان را وادار به حرکت می‌کند. این دو تا بال هستند که انسان را به سمت سعادت میراند و این دو تا بال هستند که هم جلوی سقوط را میگیرد و هم از اون طرف دیگر احیانا جلوی افرادها را میگیرد. اگر انسان فقط امیدوار باشد، همانطوری که عرض کردم، ممکن است دچار رکود بشود، ممکن است خدای نکرده دچار تنبلی و غفلت و کسالت بشود، ولی از طرف دیگر اگر کسی نه بسیار خائف و ترسان باشد، بازم این شخص ممکن است به مرور زمان روحیه حرکت و تکامل را از دست بدهد و ناامیدی بر وجودش غلبه بکند. لذاست که در یک روایت دیگر که باز از آقای امام صادق علیه السلام هست در همان کافی جلد 2 صفحه 67 حدیث اول باب را عرض بکنم، حضرت اینجوری فرمودن که خف الله عز و جل خیفتن، از خدای سبحان به گونه ای بترس که لو جئته ببر ثقلین لعذبك. اگر تمام مقامات انس و جنس با شما باشد، تمام کارهای خوب انس و جنس در پرونده شما باشد در روز قیامت، باز این احتمال را بدهید که نکنه من عذاب بشوم، یعنی بترسید. و در ادامه فرمود ورجو الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك. حضرت فرمود اون مقدار امیدوار باشید، اون مقدار به رحمت واسعه خداوند واثق و مطمئن باشید که اگر تمام گناهان انس و جنس بر دوش شما باشد، در پرونده عمل شما نوشته شده باشد، باز خدای سبحان شما را مورد مغفرت و لطف خودش قرار بدهد. این روایت باز دقیقاً مؤکد همون روایت اول هست که شما هم حالت خوف داشته باشید و هم حالت رجا داشته باشید و از هر کدام به تناسب استفاده بکنید. در وقتی که ناامیدید، طغیان کرده اید، انسان خدای نکرده گذشته خوب ندارد، آیات رحمت، روایات مربوط به رحمت و روحیه رحمت را رو در خود تقویت بکنید. اما کسی که خدای نکرده از اون طرف ممکن است در خطر باشد، مقدار متدین هست، اهل عبادت هست، اهل خیر و احسان هست، اهل صله رحیم هست، این افراد ممکن است دچار غرور کاذب بشوند و اینها هم حداقل ممکن است از حرکت بیفتند. این افراد باید ترسان باشند و بر اساس مفاد این روایت ممکن است اینها هم مورد مؤاخذه و سوال قرار بگیرند.
بله،
لذا وقتی این روایات را ببینیم که از این نوع روایات در روایات ما و شما بسیار زیاد هست، نتیجه استنباط ما و شما این می شود که انسان نباید ناامید باشد به هیچ عنوان. و اینجا چیز عجیب است، روایت را مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه در ملای حضره الفقیهش نقل می کند و این روایت احیانا شاید از نظر بعضی ها یک مقدار غلو هم باشد نقل کردنش، ولی خب من معمولا این روایت نقل میکنم این طرف اون طرف، که در روز قیامت اون مقدار رحمت خدای سبحان گسترش پیدا میکند، اون مقدار بندگانش را میبخشد که حتی شیطان هم امیدوار میشود که مورد مغفرت و رحمت خداوند قرار بگیرد. یا باز از روایات ما و شما استفاده میشود که در این دنیا اون مقدار رحمتی که ما و شما میبینیم، حتی رحمت مادران نسبت به فرزندانشون، ترحم پدر نسبت به بچه هایش، عواطفی که در کل ساحه و جامعه بشری ما و شما میبینیم، میگوین اینها یک صدم اون رحمتی است که خدا برای عالم اینجا مقدر کرده است. و 99 صدم رحمت را، یعنی 99 برابر کل ترحم این عالم را، خدای سبحان در روز قیامت ارزانی میدارد و به بندگان خیش نشان میدهد. این قدر سفره خدای سبحان وسیع و کریم هست. لذا هست که هر کس به تناسب حال خودش باید مجموعه شواهد، مجموعه آیات و روایات را ببیند، ولی همانطور که عرض کردم بدون شک اصل اولی بر رحمت هست، اصل اولی بر مدارا هست، اصل اولی بر نجات انسان هست، اصل اولی این هست انبیا آمده است، خدای سبحان عقل داده است که انسانها تربیت بشوند و همگی بشوند درختانی میوه‌ده. لذا خود بحث خوف رجا هم در آیات و روایات ما و شما بسیار از این جهت تأکید شده است. البته انسان نباید اگر امیدوار بود از تلاش دست برداره، همچنانی که اگر خدای نکرده اسیان و گناه کرد ناامید بشود، باید به سراغ توبه برود، باید به سراغ اصلاح برود، حرکت مجدد انجام بدهد. هر مقدار هم اگر آدم زمین خورد باز نباید از پا بیفته و حتما حرکت بکند.
بله، با توجه به این که خوف و رجا در قرآن کریم و در روایات اسلامی آمده و این دو منبع اسلامی بر خوف و رجا بسیار تاکید کرده اند، حال سوال این است که آثار خوف و رجا در زندگی فردی و اجتماعی افراد چی آثار دارند؟ بر خوف و رجا چی آثار مترتب است به عبارت دیگر؟
بله، در خصوصی فواید خوف و رجا یا آثار خوف و رجا، حقیقتش این هست که این دو تا صفت البته اگر در فرد فعالیت پیدا بکند یا اکثر افراد یک جامعه متخلق به این فضیلت و این خلق باشند، خود به خود هم دنیا آباد هست و هم آخرت آباد خواهد بود. جامعه ای که این دو صفت را داشته باشند، در واقع محور کار و اقدامات اونها اعتدال خواهد بود. شما ببینید معمولا انسان چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی، چی در دنیا و چی در آخرت، ممکن است از کسالت و از تنبلی و از عدم برنامه ریزی و امثال اینها شکست بخورد. یکی از اساسی ترین اموری که ما را وادار به حرکت میکند، برنامه ریزی و تلاش میکند، همین داشتن روحیه امید و نشاد هست. رجا و امیدواری یعنی خود همین روحیه کار و تلاش و برنامه ریزی انسان در زندگی خود باید داشته باشد. منتها از اون طرف با توجه به اینکه حالت خوف هم در کنارش هست، هیچ وقت حالت استایی و رکود در زندگی همچو فرد و جامعه وجود نخواهد داشت. خب به صورت طبیعی وقت انسان همیشه در توازن باشد، در اعتدال باشد، اهل کار و تلاش باشد، چی در زندگی دنیا و چی در زندگی عقبا اهل سعادت خواهد بود. در دنیا هم اونهای معمولا بدبخت می شوند که تنبل باشند، بیکار باشند، اهل تحرک نباشند. جامعه هم که مجموعه افرادش انسان تنبل و بیکار باشد، سراغ بدبختی و در واقع سرنوشت بدبختی در انتظار اونها خواهد بود.
بله.
منتها در روایات ما و شما یک سلسله آثار دیگر هم ذکر شده است. مثلا در خود کافی شریف جلد 2 صفحه 67 حدیث هفتم، یکی از آثاری که آقای امام صادق علیه السلام مطرح کرده است این هست که این حب شرف و ذکر لا یکونان فی قلب الخائف الراهب. شرف خواهی و نامجویی، این که آدم به دنبال برتری طلبی باشه، این که آدم به دنبال این باشه که نامش بر سر زبانها باشه، یا به عبارت دیگر شهرت طلبی. حضرت فرمود اونهایی که اهل خوف باشن این رذایل رو نخواهند داشت. البته چیز طبیعی هم هست، واقعا اگر کسی به مرحله بالای خوف و رجا رسیده باشد به صورت طبیعی از بسیار از رذایل دست شسته است. منتها تمام مشکل این هست که خود عینیت پیدا کردن این نسخه و مجسم شدن این نسخه در صحنه زندگی، این یک مقدار کار سخت هست. و البته برای خوف رجا به صورت طبیعی در عالم آخرت هم آثار زیادی خواهد بود. مهمترین اثرش سعادت انسان و نجات انسان خواهد بود. و در مباحث گذشته به عرض رسید که یکی از چیزهایی که موجب نجات اخروی می شود حسن ظن به خدا هست، امیدوار بودن هست. همچنانی که با توجه به روحیه خوف این بنده خدا در زندگی خود تلاش کرده است و تلاش او هم در عالم آخرت ثمر خواهد داد و مایه نجاتش خواهد شد.
بسیار تشکر. حالا برای بینندگان ما این سوال مطرح است که ممکن است که سوال مطرح باشند که راه رسیدن به خوف و رجا چیه؟ باید چی راههایی را طی بکنیم تا به این دو صفت نیک و به این دو صفت خوب برسیم؟
در خصوص رسیدن به خوف و رجا یا کسب این کمالات، حقیقتش این هست که باز همانطوری که در جلسه قبلی هم محضر شما بینندگان عزیز عرض شد، این سنخ فضائل، یعنی فضائلی که در حیطه رابطه عبد و مولا قابل طرح هست، نوعاً راهکار واحدی دارند. اگر معرفت انسان به ذات خدای سبحان و به صفات خدای سبحان و ایمانش در اون مرحله قوی تر باشد، حالت خوف رجا برای انسان پیدا خواهد شد. ببینید وقتی کسی رحمت خدای سبحان را عمیقاً درک بکند و حس بکند، یا کسی عدالت و حکمت خدای سبحان را عمیقا حس بکند، خود به خود تا حدود خوف رجا برای او پیدا خواهد شد. چرا؟ علتش روشن هست. خدایی که ما به اون باور داریم حکیم هست و عادل هست و انسان حکیم کار باطل را انجام نمی دهد. انسان حکیم هیچ وقت بدون تلاش برای ما جایزه و مزد نخواهد داد و الا برخلاف حکمت و عدالتش خواهد بود. تفضل یک چیز هست، دادن جایزه استحقاقی چیز دیگر هست. خدای سبحان وقتی مجموعه بندگانش را میخواهد نوازش بکند و جایزه برای اینها در نظر بگیرد، قطعا اونهایی که اهل حرکت و تلاش بودند در اولویت هستند. لذا کسی که به این باور برسد که خداوند حکیم هست، خداوند عادل هست و خدای سبحان قادر هست، خود به خود میفهمد که مقتضای این صفات حرکت هست. مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. اما از طرف دیگر وقت رحمت خدای سبحان را خوب حس بکند، آیات روایات را خوب ببیند، صفات کمالی خداوند را حس بکند، فضل خدای سبحان هم برایش جذاب و شیرین خواهد شد. لذا هست که او ایمان به موجود دارد، سر و کارش با موجود متعالی است که اون موجود این صفات را دارد و خود به خود نتیجه و برایند این صفات و خروجی این صفات چیز جز خوف و رجا نخواهد بود. کما این که واقعا اگر انسان محضر خداوند متعال را درک بکند، نوع هیبت او را فرا خواهد گرفت. راهکار دیگر را هم بعض علمای اخلاق مطرح کرده اند و این راهکار دوم شاید آسان‌تر باشد. کسانی که ایمانشون به معاد و عالم آخرت و نعمتهای بهشت و جهنم قوی باشد. به صورت طبعی هر که ایمانش قوی تر باشد، انسان فطرتاً دوست دارد که ضرر را از خودش دور بکند، ضرر متوجهش نشود. فطرتاً انسان دوست دارد که به خوبی ها و خیرات نزدیک بشود و به خوبی ها برسد. راهکار اون چیز جز همون خوف رجا نیست. وقتی انسان گناه بکند به گناه نزدیک بشود، خب میترسد به صورت طبعی، چون بعداً برایش ضرر دارد. وقتی زمینه ثواب فراهم باشد، برای اینکه به اون ثواب و به اون جایزه برسد حرکت خواهد کرد. لذا هست که ایمان انسان از جهت کمیت و کیفیت اگر به عالم آخرت بالا باشد، خود به خود حالت خوف رجا تا حدودی متولد خواهد شد. در هر صورت این دو تا راهکار، راهکار بسیار مهمی است و امیدوارم که خدای سبحان به همه ما توفیق تحصیل این دو فضیلت مهم و عمل بر اساس این دو در زندگی عطا نماید.
بسیار تشکر جناب آقای نبوی، خیلی استفاده کردیم، مباحث خوبی بود. امیدوارم که بینندگان محترم هم استفاده کرده باشند و در زندگی فردی و اجتماعیشان به کار ببرند. تا جلسه بعدی همه شما را به خداوند بزرگ می سپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.